ساعت 14 به وقت تهران شنوندگی مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز شنبه 18 آبان سال 1398 خورشیدی برابر با 9 نوامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام، بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه در توضیح مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام کرد که در این مرحله بند 44 توافق هسته‌ای کنار گذاشته شد. به افزود با اینکه بر اساس برجام قرار بود غنی‌سازی در تأسیسات فردو به مدت 15 سال متوقف شود، روند تزریق گاز به 1044 سانتریفیوژ در سایت فردو از دو روز پیش آغاز شده است.
قرار بود تا 15 سال در اینجا غنی‌سازی صورت نگیره، مواد هسته‌ای وجود نداشته باشه. خب 15 سال عملاً 4 سال گذشته، یعنی 11 سال ما باید صبر می‌کردیم تا مواد هسته‌ای می‌آوردیم یا غنی‌سازی می‌کردیم. این کار از چند روز پیش شروع شد، شروعش هم با انتقال یه سیلم بود از سایت شهید علی روشن. حدود 2 تن 2000 کیلو UF6 یا هگزافلوراید.
بهروز کمالبندی با بیان اینکه از محصولات سانتریفیوژهای فعال در سایت فردو نمونه گیری شده است، پیش بینی کرد که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه برای راستی آزمایی این نمونه ها به فردو بروند. ایران از اردیبهشت امسال تا کنون در 4 بازه زمانی 60 روزه طی 4 مرحله اقداماتی را در راستای کاهش تعهدات خود در برجام انجام داده است. کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام از این اقدامات ایران انتقاد کردند. بهروز کمالبندی در ادامه سخنان روز شنبه خود اعلام کرد که علت جلوگیری از ورود یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تأسیسات نتنز آغشته بودن او به مواد مشکوک بوده است.
این واقعه در نتیجه این بود که سیستم الارم، سیستم کنترلی نشون میداد که این بازرس یا آغشته هستش به مواد یا موادی همراهش هستش. خب این بارها کنترل شد، یه گزارش کامل ما با آژانس دادیم، آقای غریب‌آبادی این رو در شورای حکام مطرح کردن.
آقای کمالبندی با بیان اینکه اسناد و فیلم این اتفاق موجود است، لغو اعتبارنامه این بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی ایران را تایید کرد. هفته پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران از ورود یک بازرس زن آژانس به تأسیسات نتنز جلوگیری و او را بازداشت کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا و آمریکا این اقدام ایران را محکوم کردند و آن را اقدامی غیر قابل قبول دانستند. نشریه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد که بر اساس بیانیه ای از سوی قوه قضاییه ایران، رابرت لوینسون، مأمور آمریکایی ناپدید شده در جزیره کیش، پرونده مفتوح در دادگاه انقلاب تهران دارد. از جزئیات این پرونده و روند رسیدگی به آن توضیح بیشتری ارائه نشده است. در همین حال محمد حسین آقاسی، وکیل رابرت لوینسون در ایران، به رادیو فردا گفت که برای این پرونده قرار منع پیگرد صادر شده است. این خبر چند روز پس از آن منتشر می شود که آمریکا برای ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون جایزه 5 میلیون دلاری را که پیش از این تعیین کرده بود به 20 میلیون دلار افزایش داد. رابرت لوینسون، مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا، 13 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد و مقام‌های ایران می‌گویند اطلاعی از سرنوشت او ندارند. با این حال مقام‌های آمریکا بارها احتمال بازداشت او را مطرح کردند. و مسئول مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تبریز گفته است از بامداد جمعه که نخستین زمین لرزه در شهر میانه روی داد تا ساعت 19 همین روز 153 زمین لرزه در استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. بنابر آخرین گزارش ها در زمین لرزه روز جمعه در استان آذربایجان شرقی جمعاً 5 تن کشته و بیش از 500 تن زخمی شدند. قدرت این زمین لرزه 5.9 درجه بوده است. شاهین،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به سخنان وزیر خارجه آمریکا می‌پردازیم که از عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرده. نگاهی خواهیم داشت به مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی. سخنان رئیس جمهوری ترکیه در مورد اعتراضات عراق و احتمال کشانده شدن این اعتراضات به ایران رو بررسی می‌کنیم. و طرح دوفوریتی ممنوعیت پخش اعترافات اجباری و حمله خطیب نماز جمعه مشهد به این طرح رو هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا جمعه 17 آبان در بیانیه‌ای از بازداشت یک بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط ایران در هفته گذشته انتقاد کرده و گفته است برخورد با این بازرس اقدامی زننده و غیرقابل توجیه برای ایجاد ارعاب بود. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین نسبت به عدم همکاری کافی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از جزئیات سخنان آقای پومپئو پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
موضع آمریکا در ارتباط با برجام همیشه روشن بوده. اونها انتقاد میکردند که این قرارداد بدیه و یک دلیل ساده این بود که جمهوری اسلامی به تعهداتش درست عمل نمیکنه و این تعهدات ماندگار نیست، یعنی برای مدت محدود و مشخصی تمام میشه و این علت خروج آمریکا از برجام بوده. حالا بعد از خارج شدن وضعیت تغییر کرده، جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو در 4 مرحله کاهش داده و عملا در جهت تقابل با برجام حرکت میکنه و آخرین وضعیتی که پیش آمد، یعنی اخراج یکی از بازرس‌ها که معمولاً دارای مسئولیت دیپلماتیک، این به منزله خروج یا اخراج یک دیپلمات از یک کشوری که میزبان اون هست به حساب میاد. به این علت ضمن اینکه میخواد جامعه جهانی نسبت به این تغییرات، نسبت به این پشت کردن به تعهدات واکنش نشون بده، به خصوص از کسانی که در برجام باقی موندن و منظور آقای پومپئو دو کشور اروپایی غربی هست، یعنی فرانسه و بریتانیا که در شورای امنیت عضویت دارن و همینطور کشور سومی که در شورای امنیت نیست، آلمان، ولی در شورای ناظر گروه 5 علاوه 1 حضور داره و این به نوعی به نظر من تشویق برای به راه انداختن مکانیزم ماشه که بردن پرونده اتمی ایران رو یا بازگشت اون رو به شورای امنیت تشویق میکنه. در حال مواضع آمریکا در این مورد روشن بوده، حالا این روشنی رو میخواد با همکاری کشورهای اروپایی صورت بگیره.
ولی از اون طرف وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف گفته که راه مذاکره درباره حفظ برجام همواره بازه و با طرفایی که مایل هستن برجام حفظ بشه ایران گفتگو میکنه. اگر واقعا هدف ایران فعال کردن مکانیزم ماشه باشه، اون وقت این رو چطور میشه تفسیر کرد؟
نزدیکترین دوست غربی برجام در اتحادیه اروپا کشور فرانسه است. بعد از اینکه جمهوری اسلامی گام 4 رو اعلام کرد که برداشته و به خصوص فردو رو فعال کرد که از حساسیت برخوردار، فردو مرکزی است که به عنوان جایی برای ساختن اورانیوم نظامی در نظر گرفته شده بود، غلظتی با بالای 90% و در این زمینه غلظت 20% رو هم جمهوری اسلامی تجربه کرد، در حالی که یک مرکز غنی سازی بزرگتر با ظرفیت 40000 سانتریفیوژ در نطنز داشت. فرانسوی ها بلا فاصله بعد از برداشتن گام 4 و فعال کردن فردو اعلام کردند که از زمان مکرون رئیس جمهور اون کشور که برجامی دیگه باقی نمونده و این واقعیت قضیه است. و اگر واقعا آقای ظریف در مورد بخت ادامه یا انجام مذاکرات صحبت میکنه، او از موزه قدرت برخوردار نیست و یا واقعیت های روی صحنه رو انکار میکنه. واقعیت های روی صحنه فاصله گرفتن مدام جمهوری اسلامی با تعهداتش در قبال برجامه و اون چیزی که آمریکا بهش تاکید میکنه این است که ایران تنها کشوری است که عدم انجام تعهداتش میتونه ناقض برجام و مخالف موجودیت برجام باشه، برای اینکه هیچ کشور دیگری من جمله آمریکا تعهد خاصی در مقابل این توافق نداره. جمهوری اسلامی است که 4 قطعنامه شورای امنیت علیه او تصویب شده و به علت برجام این قطعنامه ها لغو شده. جمهوری اسلامی است که بیش از 150 میلیارد دلار دارایی های آزاد شده ایران رو در اختیار گرفته و این جایزه ها در مقابل تعهداتی بوده که پذیرفته و اونها گردن بگذاره. حالا نه تنها فردو رو فعال میکنه به دلایلی که برای جمهوری اسلامی شاید محترم هست، بازرس آژانس رو هم از این کشور خارج میکنه. اون وقت چطور باید انتظار داشت که دعوت آقای ظریف برای آغاز گفتگو در مورد باقی مانده برجام جدی گرفته بشه؟
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا. خب حالا از شما دعوت میکنم با همدیگه بریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام هومن، سراپا گوشیم.
سلام بر تو شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع امروز شاهین تحولات اخیر در پرونده برنامه هسته‌ای ایران هست. حسین در همین باره در توییتر نوشته: قرار بود آنهایی که زبان کت خدا را بلدند چرخ هسته‌ای را کمی یواش کنند تا اقتصاد را هم بچرخانند. اشاره ای داره به شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری. این کاربر ادامه داده که زدند هر دو چرخ را به امید کت خدا ناکار کردند. حالا میخواهید چه کنیم؟ با ترامپ مذاکره کنیم؟ تا کجا؟ مشکل مبنایی این تفکر به نوشته این کاربر اینه که فکر میکنه اقتصاد از بیرون میاد، چاه باید خود به آب برسه. کاربر دیگری نقل قول کرده از بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، و نوشته: اروپا در جایگاهی نیست که بگوید همکاری های هسته‌ای را لغو می کند. این کاربر نوشته: خب آمریکا در جایگاه نیست، اروپا هم در جایگاه نیست، کی در جایگاه هست؟ کاربر دیگری نوشته: فردو مجدد فعال شده و آنطور که مسئولان دولتی میگویند با ظرفیت بیشتر مشغول کاره. صنعت هسته‌ای هم مجدداً رو به جلو خواهد رفت. اما یک سوال: اگر دوباره بهانه تراشی کردند، باز هم باید چند سال از حق قانونیمون محروم بمونیم یا باید از حالا ساختارهای درونی اقتصاد رو محکم کنیم؟ سهیلا نوشته: اینم یکی دیگه از وعده‌های روحانی که قرار بود محقق بشه. امروز به نوشته این کاربر از کسانی است که خودش رو ارزشی معرفی کرده در شبکه‌های اجتماعی، نوشته: امروز دشمن پرونده هسته ایران رو به شورای امنیت برده که ما باید پرونده رو از شورای امنیت خارج کنیم. باید تلاش کنیم تا تحریم‌های ظالمانه برداشته شود، زیرا این سلطه طلبی آمریکاست. هشتگ زده چرا آمدی. شاهین، این توضیح رو بدم که این هشتگ چرا آمدی هم بعد از اون باب شد که حسن روحانی به یزد سفر کرد و گویا اونجا اعتراض هایی شده. کاربر دیگری حالا در مورد با همین هشتگ چرا آمدی هم نوشته که شما که این چند سال نیومدید و نبودید، لطفاً از این به بعد هم نیایید، چرا که آمدن شما نه تنها دردی رو از دردهای ما دوا نمی کنه که خود دردی است جانفزاتر. شما بفرمایید به همون لبخندهای ملیحتون با بوریس جانسون و برجامهای نافرجامتون برسید. شما رو چه به رسیدگی به مشکلات کشور. امیر حسین خدادادی نوشته: ایران در بین همه گزینه‌های موجود برای مقابله با فشارها مثل تعامل بین المللی، حرکت در سمت پروتکل‌های موجود، دست کشیدن از فعالیت هسته‌ای، خروج از پیمان‌های بین المللی و یا افزایش هزینه بازرسی برای طرف خارجی، گزینه آخر را انتخاب کرده، نه بدترین ولی یکی از بدترین انتخاب‌ها. و در نهایت کاربری به نام حسین آزادی نوشته: طبق قطعنامه جمهوری اسلامی از آزمایش موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای منع شده بود و اتفاقا در سال 94 که سال انعقاد و اجرای برجام بود هم سه بار آزمایش موشکی کرد. هم شعار نابودی یک کشور رسمی عضو سازمان ملل رو روی اون موشک ها نوشت و هم زراتخانه های موشکی خود رو به نمایش گذاشت. یعنی این کاربر انگشت اتهام رو به سمت جمهوری اسلامی گرفته به خاطر وضعیتی که در برجام اتفاق افتاد. همینجا یادآوری میکنم شاهین با اجازه تو که اگر کاربران درباره این موضوع یا حتی موضوعات دیگر نظری داشتن، پیامشون رو حتما به صورت صوتی برای ما به شناسه فرداگرام در تلگرام بفرستن.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. و حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم حاکم بر ایران که برای فشار بر اروپا هست، در نهایت پیامدهای بسیار ناگواری برای مردم شریف ایران داره. نه تنها اروپا، نه هیچ کشوری در دنیا، حتی چین و شوروی جرأت و یارای شکستن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ندارند. هیچ شرکتی جرأت نمی‌کنه. ایران اگر دست از این تحریکات بر علیه اروپا و آمریکا بر نداره، اروپا مجبور به خروج از برجام میشه. مطمئن باشید که اگر که تحریم‌های سازمان ملل برگرده به روز اولش قبل از برجام، در ایران شورش ها و نارمه های بسیار عظیمی صورت خواهد گرفت. مردم دیگه به این راحتی ساکت نمیشنن که آخونده هر کد دلشو خواست بکنن.
در صاد روز اشغال سفارت امریکا پیشوا فرمایش کردند منع مذاکره با امریکا یک منطق محکمی دارد، راه نفوذ دشمن را میبندد و میانجیگران را خیلی ساده و یا همدست امریکایی ها دانستند، اما خرس سفید شمالی را آنقدر خوب می دانند که می گویند نگاهتان را از غرب به طرف شرق برگردان.
آقای رجب طیب اردوان که هر روز هم داره از میزان محبوبیتشون کمتر میشه، ادعا می کنند که خیزش مردمی عراق که برای عدالت و دموکراسی هست توطئه خارجی و تفرقه انداختن بین مسلمانای منطقه است. پاسخی به ایشون میدیم که ایرانی ها ضرب المثل جالبی دارن، میگن عاقلان دانند که کی تفرقه میندازه.
ساعت 2 شب زلزله بوده صبح، یعنی الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی عروسی همون منطقه رو گذاشته برای مردم. گوش کنید. آخه این به پاس احترام مردگان هم که شده لاقل از نه خبری میدن نه چی میدن. واقعا که
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه 17 آبان گفت که حدس میزند چه کسانی پشت اعتراضات عراق هستند و آنها احتمالاً قصد دارند این اعتراضات را به ایران بکشانند. رئیس جمهوری ترکیه سپس تأکید کرد که علت دامن زدن به بحران عراق در واقع ایجاد اختلاف و تکیه پاره کردن جهان اسلام است. در گفتگویی که ساعتی پیش با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه ساکن قبرس داشتم، ابتدا از هدف سخنان آقای اردوغان پرسیدم. قدیر گلکاریان:
البته آقای اردوغان با توجه به اظهار اخیری که کردن در سفر خودشون به مجارستان و در کنفرانس خبری این مورد رو اشاره کردن، اشارهشون بر تاکید بر این بوده که اختلافات مذهبی و دشمنی خصومت بین سنی و شیعه رو سعی میکنن که افزایش بدن و توطئه‌ای که به صورت تظاهرات اجتماعی در عراق رخ داده در واقع میخوان انشقاق و دشمنی خاصی رو بین ایران و مردم عراق ایجاد بکنند و پشت اینها دسته‌ای هستن که برای اونها مشخصه، هرچند به جزئیات این نپرداختن. منتها مفسران و تحلیلگران ترکی در مقالاتی که در روزنامه‌ها منتشر کرده و مخصوصا در یکی از روزنامه‌های ترکیه به نام یعنی شفق تحلیلی در این رابطه اومده، خاطر نشان می‌کنه که در واقع سعی بر این است که حوزه توسعه مذهبی و اعتقادی ایران رو که به صورت روزافزون داره در عراق، سوریه و سایر جاهای شیعه این توسعه پیدا میکنه و دست رقبای منطقه‌ای استراتژیک منطقه‌ای ایران و ترکیه رو در واقع محدود میکنه، سعی میکنن که اینها رو در واقع محدود بکنن، که مستلزماً اشاره به عربستان سعودی و اسرائیل داره.
آقای اردوغان در این حال به انتقاد از مواضع جمهوری اسلامی در مورد عملیات ارتش ترکیه در شمال شرق سوریه پرداخت و گفت در حالی که حتی رئیس اقلیم کردستان عراق سخنان مثبتی درباره این عملیات ارتش ترکیه بیان کرده، اما ایران موضع منفی گرفته و علیه سیاست‌های ترکیه حرف میزنه. این قسمت از حرفای آقای اردوغان رو احیانا داره چه پیامی میدونید؟
طبیعتاً آقای اردوغان با توجه به موضع‌گیری‌های اخیری که ایران در رابطه با آغاز عملیات چشمه صلح ترکیه نشون داد چندان خرسند خاطر نبوده و این رو هم به خاطر اینکه ایران رو به عنوان یکی از متفقین و متحدین خودشون در مذاکرات آستانه در حل بحران سوریه میدونه، چون این موضع‌گیری رو مورد قبول و پذیرش منطقی خودشون نمیدونستند و با توجه به اشاره‌ای که به این قضیه کردن ایران علارغم اینکه حالا تحت خصومت و دشمنی ها و یا توطئه های خارجی است، نیاز بر این بوده که درک واقع بینانه ای از حرکت و اقدامات ترکیه در رابطه با سوریه داشته باشه که این رو هم تلویحا در همین مصاحبه ای که داشته اشاره کرده. در واقع اردوغان با ذکر این قضیه میخواست بگه که دشمنی که در واقع هم بر علیه ایران عمل میکنه هم بر علیه ترکیه عمل میکنه از یک پایگاه فکری اتاق فکری عمل میکنند و در واقع یه هشدار ضمنی رو به تهران ابلاغ کرد.
گفتگویی بود با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه ساکن قبرس.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بعد از ارائه طرح دو فوریتی از سوی مجلس برای ممنوعیت پخش اعترافهای اجباری متهمان در رسانه‌ها، خطیب نماز جمعه مشهد به شدت به این طرح حمله کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
طرح ممنوعیت پخش اعترافات تلویزیونی ضد شفاف سازی است. این گفته ی آیت الله احمد علم الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی است. تازه ترین واکنش به طرح جدید ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه ها که به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده. احمد علم الهدا در خطبه نماز جمعه مشهد با اشاره به بازداشت روح الله زم، مدیر کانال آمد نیوز که توسط سپاه پاسداران در خارج از ایران بازداشت شده، میگوید این منع شفافیت و منع پخش اعترافات متهمان از رسانه ملی سبب می شود برای مردم مسائل روشن نباشد. تقی رحمانی، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
اینو حرف زدن از آقای علم الهدا جدید نیست. طراحانی این طرح شفاف‌سازی مسئلهشون اعترافات سیاسی اجباری است که در تلویزیون پخش میشه و بیشتر هم این اعترافات کاربرد تبلیغاتی داره تا کاربرد قضایی. اتفاقا شفاف‌سازی در همین مراحل خوبه، ولی آقای علم الهدا توضیح باید بده چرا دادگاه‌های مطبوعاتی، چرا جرم سیاسی در همین قوه قضاییه علنی نمیشه. این بهانه شده که آقای علم الهدا که به رقیبان خودش بتازه و در این تازیدن هم مثلا به جناح مقابل در حقیقت طبق معمول هم تحریف کند و هم به دروغگویی نزدیک بشه.
طرح جدید هفتم مهر ماه از سوی محمود صادقی نماینده مجلس ارائه شده و علاوه بر ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات پیشنهاد شده که پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشد. در بخش دیگری از این طرح پیشنهاد شده که اگر ضبط و پخش اعترافات به دستور مقام‌ها یا ماموران حکومت انجام شده باشد، مأمور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی محکوم شود. حالا احمد علم الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد، در انتقاد از این طرح میگوید که مخالفان شفافیت از گیر افتادن خودشان میترسند. نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان رضوی همچنین گفت در حکومت اسلامی باید حدود در محضر مردم اجرا شود تا مردم آدم شناس شوند و رشد سیاسی و اجتماعی آنان افزایش یابد و بدانند چه کسی میخواهد نماینده، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر سیاسی در آلمان:
اعترافگیری اجباری یا پخش اعترافات تلویزیونی یک قفلت ساده یا سوء تفاهم حقوقی نیست. این سیستم اعترافگیری اساساً یکی از پایه‌های اقتدار امنیتی حکومته. تحقیر مخالفان، ارعاب منتقدان یه سیاست رسمی و سطح بالای جمهوری اسلامی است. تمام نهادهای امنیتی هم انجام میدن، در تمام 40 سال اخیر هم انجام شده. کسانی مثل آقای علم‌الهدا یا روزنامه کیهان حامیان شاخص سیاست النسب رب هستند. اصلا در مقابل هر تلاشی برای توقف ماشین اعترافگیری قد علم میکنند. اصلا این سیستم اعترافگیری رو که یادآور دوران قرون وسطا است، یادآور استالین هست، رو مقدس میدونند. دغدغه‌شون هم شفافیت نیست. اگر واقعا آقای علم‌الهدا به فکر شفافیت بود، میگذاشت رسانه‌ها آزاد باشند. دستگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه رهبر، همون آستان قدس رضوی، رو وادار میکردند که حداقل مالیات بدن، صورت فعالیت‌هاشون رو افشا بکنند.
در طرح مجلس تنها به ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها اشاره شده و به عکس چنین اعترافاتی که عموماً با فشار و حتی شکنجه متهمان به دست می‌آید اشاره‌ای نشده است. در طول 40 سال گذشته و عمر جمهوری اسلامی ایران، مقام‌های قضایی و امنیتی پایه اصلی برخورد با منتقدین و متهمان سیاسی را بر پایه اعترافگیری گذاشتند و مقام‌های ارشد حاکمیت، نه آیت الله خمینی و نه امروز آیت الله علی خامنه‌ای، انتقادی بر این شیبه نداشتند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد را می‌شنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
دادستانی فدرال آمریکا حکومت عربستان سعودی را به جاسوسی علیه مخالفانش در ایالات متحده و دیگر کشورها متهم کرده است. به گفته مقامات آمریکایی، عربستان از طریق یکی از واسطه‌های خود دو کارمند شرکت توییتر را برای جاسوسی به خدمت گرفته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دادستانی فدرال آمریکا عربستان سعودی را متهم کرده است که با استخدام دو تن از کارکنان توییتر به جاسوسی از هزاران حساب کاربری از جمله حساب‌های مخالفان سرشناس خود پرداخته است. یک مقام ارشد عربستان روز 16 آبان در واکنش به این اتهام‌ها بدون آنکه توضیح مستقیمی ارائه کند گفت کشورش از همه شهروندان توقع دارد تابع قوانین کشوری که در آن زندگی می‌کنند باشند. وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که دو کارمند سابق توییتر به همراه یک شهروند عربستان به جاسوسی برای ریاض و جمع‌آوری اطلاعات شخصی منتقدان پادشاهی سعودی متهم شدند. در دادخواست دادستانی نام این افراد علی الزباره و احمد ابو عمو، دو کارمند سابق توییتر، و احمد المتیری، فردی که برای خانواده سلطنتی عربستان کار می کرده، عنوان شده است. دادستانی می گوید این افراد برای یکی از اعضای درجه یک خاندان سلطنتی کار می کردند و وظیفه‌شان پیدا کردن هویت واقعی دارندگان حساب‌های توییتری بود. نامی از فرد مورد نظر برده نشده، اما روزنامه واشنگتن پست نوشته است که این فرد ولیعهد عربستان محمد بن سلمان است. احمد ابو عمو متهم است که در اوایل سال 2015 بارها به حساب توییتری یک منتقد برجسته خانواده سلطنتی سعودی وارد شده و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های او را جمع آوری کرده است. احمد ابو عمو همچنین برای کسب اطلاعات شخصی یک منتقد دیگر حکومت عربستان وارد حساب کاربری او شده و اطلاعات شخصی او را نیز جمع آوری کرده بود. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که این اطلاعات می‌تواند برای شناسایی و مکان‌یابی کاربران توییتر که این پست‌ها را منتشر کرده‌اند مورد استفاده قرار گیرد. احمد المتیری نیز متهم است که به عنوان واسطه بین این دو کارمند توییتر و حکومت عربستان عمل کرده است. به گفته دادستانی آمریکا، این دو کارمند سابق توییتر در مقابل جمع‌آوری اطلاعات، پول نقد و اشیاء گرانبها دریافت کرده‌اند. شرکت توییتر نیز با قدردانی از تحقیقات پلیس فدرال آمریکا و وزارت دادگستری آن کشور تأکید کرده است که این شرکت با خطرات پیش رو برای کسانی که با استفاده از توییتر می‌کوشند با انتشار دیدگاه‌های خود سیاستمداران را پاسخگو کنند آگاه است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این شنبه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.